ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید آمریکا جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب را منتشر کرد. پارلمان اوکراین قانونی تازه علیه اقدامات اعتراضی در آن کشور تصویب کرد. سنای آمریکا بودجه بیش از 1 تریلیون دلاری ایالات متحده را تصویب کرد. درود شنوندگان ارجمند. کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه متن کامل جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب را در اختیار نمایندگان کنگره آمریکا قرار داد و نسخه ای از آن را نیز به طور عمومی منتشر کرد. پیش از این انتقاد شده بود که دولت اوباما سعی در مخفی نگاه داشتن متن توافقنامه و جزئیات اجرایی آن را دارد، اما جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه گفت محرمانه ماندن جزئیات فنی توافقنامه خواست آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. توافقنامه ژنو که در 3 آذر ماه به امضای وزیران خارجه ایران و 6 قدرت جهانی رسید از پایان دی ماه اجرایی می شود. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه قانونی را به تصویب رساند که برپایی آن سختگیری بر معترضان خیابانی تشدید می شود و مسئولیت سیاسی نمایندگان پارلمان نیز در معرض خطر قرار می گیرد. بر اساس این قانون افرادی که بدون کسب مجوز در مکانهای عمومی اقدام به برپایی چادر، نصب بلندگو، استفاده از ماسک یا کلاه ایمنی کنند با جریمه و زندان روبرو خواهند بود. رهبران مخالفان دولت در اوکراین بلافاصله پس از تصویب شکننده این قانون در پارلمان به شدت با آن اعتراض کردند و در میدان استقلال کیف تجمع شبانه برگزار کردند. مقامات اتحادیه اروپا نیز با اعتراض شدید به این قانون آن را محدود کننده آزادی ها و خطری برای دموکراسی توصیف کردند. سنای آمریکا روز پنجشنبه بودجه جاری ایالات متحده را که بالغ بر 1100 میلیارد دلاری می شود تصویب کرد. لایحه بودجه پیش از این در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود و سنا نیز روز پنجشنبه آن را با 72 رأی موافق در برابر 26 رأی مخالف به تصویب رساند. 3 ماه پیش در پی اختلاف دولت و کنگره آمریکا بر سر لایحه خدمات بیمه درمانی، دولت آمریکا به مدت 16 روز تعطیل شد. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید و به گزارش گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، کاخ سفید آمریکا متن خلاصه شده موافقتنامه اتمی بین قدرت‌های بزرگ و ایران را منتشر کرد. متن کامل این موافقتنامه نیز در اختیار تعدادی از قانونگذاران کنگره آمریکا قرار گرفته است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن عصر روز پنجشنبه هنگام اعلام انتشار این مدرک حقوقی گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی مایل است تا بخش‌هایی از موافقتنامه را همچنان محرمانه نگاه دارد. بیشتر می‌شنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
آنچه عصر روز پنجشنبه از سوی کاخ سفید انتشار یافت، چکیده تعهدات دولت‌های ایران و اعضای گروه 5+1 در چارچوب موافقتنامه مربوط به اجرایی کردن توافق ماه نوامبر گذشته این کشورها در ژنو است. در مقدمه این طرح گفته می‌شود که برای نخستین بار در نزدیک به 1 دهه جمهوری اسلامی ایران با اقدامات مشخصی موافقت کرده که بر اساس آنها از پیش بردن موارد کلیدی فعالیت‌های هست خودداری خواهد کرد و دستیابی بازرسان بین المللی آژانس به سایت ها را فراهم خواهد ساخت. در متن مختصر شده ای که از جانب کاخ سفید منتشر شده، چکیده تعهدات جمهوری اسلامی ایران در بیش از 5 صفحه شرح داده شده که از آن جمله است توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و از کار انداختن ترکیب آبشارهای سنتریفیوژ که به این منظور استفاده می کرده است و رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم غنی شده 20% و تبدیل نیم دیگر آن به ترتیبی که برای غنی‌سازی بعدی قابل استفاده نخواهند بود. همچنین آژانس باید تایید کند که ایران در نیمه باقیمانده سانتریفیوژها در نتنز و 3/4 سانتریفیوژهای نصب شده در فردو و در تمام سانتریفیوژهای نسل جدید اورانیوم غنی نمی کند. علاوه بر اینها جمهوری اسلامی طی 6 ماه آینده هیچ گونه تأسیسات غنی‌سازی دیگری برپا نخواهد کرد و از حدودی که برای غنی‌سازی و پژوهش و توسعه محدود تعیین شده فراتر نخواهد رفت و راه اندازی و یا آزمایش اضافی سوخت برای راکتور عراق را متوقف خواهد کرد. موارد دیگری در مورد چگونگی شفافیت، نظارت و بازدید از کارگاه‌های اتمی در این مدرک مختصر شده آمده است. در برابر تعهدات قدرت‌های بزرگ در قبال ایران نیز به طور چکیده ذکر شده که از آن جمله است انفصال موقت تحریم‌های مربوط به صادرات فرآورده‌های پتروشیمی ایران و واردات خدمات و محصولات مربوط به کارخانه‌های اتومبیل‌سازی، صدور محدود طلا و سایر فلزات گرانبها به ایران، اجازه فوری به صدور وسایل یدکی و خدمات مربوط به هواپیماهای غیرنظامی و توقف تلاش‌ها برای محدود کردن بیشتر صادرات نفت ایران، چگونگی آزاد شدن بخش مشخص و اندکی از دارایی‌های ایران نیز با ذکر تاریخ آن در این مدرک آمده است.
Correct that today we provided Congress with the document containing the technical understandings related to the implementation of the joint plan of action. That's the
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید عصر پنجشنبه ضمن تایید ارائه متن کامل توافقنامه به کنگره آمریکا گفت که این گونه مدارک که ماهیت فنی دارند معمولاً رسانه‌ای نمی‌شوند. او در مورد سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما در دیدار با سناتورهای دموکرات در کاخ سفید نیز گفت: آنچه رئیس جمهوری بیان کرد دقیقاً آن نکته بود که پیش از این نیز آشکارا گفته شده است، مبنی بر اینکه کاخ سفید از همکاری با کنگره به نحو فوق‌العاده استقبال می‌کند، ولی اکنون زمان تصویب تحریم‌های بیشتر نیست، چرا که پیامدهای چنین اقدامی می‌تواند سیستم تحریم‌ها را تضعیف کند و از میزان انعطاف عمل رئیس جمهوری بکاهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در مورد راه حل همه جانبه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز اظهار داشت که در حال حاضر هیچ توافقی صورت نگرفته و باید به دیپلماسی فرصت داده شود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. نامزدهای 86مین دوره جوایز اسکار روز پنجشنبه معرفی شدند و دو فیلم کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر کدام با نامزدی در 10 رشته بیشترین نامزدی‌های اسکار را به خود اختصاص دادند. بابک غفوری آذر.
اعلام نامزدهای جوایز اسکار 2014 تا حدود زیادی مطابق با پیش‌بینی‌های کارشناسان و علاقمندان سینمایی بود. دو فیلم کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر کدام با نامزدی در 10 رشته صدرنشین فهرست نامزدها بودند و می شود پیش بینی کرد که رقابت اصلی هم در کسب جوایز امسال بین همین دو فیلم باشد. فیلم کلاهبرداری آمریکایی ساخته دیوید او راسل داستانش در دهه 70 میلادی می‌گذرد و درباره کلاهبرداری است که مجبور می شود با یک مأمور FBI همکاری کند.
Did you ever have to find a way to survive? And you knew your choices were bad, but you had to survive. We were so
successful. جاذبه ساخته ی آلفونسو کوارون هم فیلم تحسین شده ی امسال سینماهای دنیاست که روایتی از دو فضانورد آمریکایی دارد که به دنبال سانحه‌ای در فضا مجبور می‌شوند برای زنده ماندن بجنگند. پس از دو فیلم کلاهبرداری حرفه‌ای و جاذبه، فیلم تاریخی 12 سال بردگی با نامزدی در 9 رشته در رده بعدی قرار گرفته است. علاوه بر این سه فیلم، فیلم‌های کاپیتان فیلیپس، دالاس بایرز کلاب، او، نبراسکا، فیلومنا و گرگ وال استریت دیگر نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم امسال هستند. نامزدهای بهترین بازیگر مرد نیز به این ترتیب معرفی شدند.
For best performance by an actor in a leading role, the nominees are Christian Bale in American Hustle.
کریستیان بیل برای کلاهبرداری آمریکایی، بروس ترین برای نبراسکا، لئوناردو دیکاپریو برای گرگ وال استریت، چیوتل یوفورو برای 12 سال بردگی و متیو مکانهی برای دالاس بایرز کلاب. کیت بلانشت برای فیلم جازمین غمگین، ایمی آدامز برای کلاهبرداری آمریکایی، ساندرا بولاک برای فیلم جاذبه، جودی دنچ برای فیلومنا و مریل استریپ هم برای فیلم اوت نامزدهای بهترین بازیگری زن امسال هستند. در فهرست نامزدهای بهترین کارگردانی نیز نام دیوید او راسل برای فیلم کلاهبرداری آمریکایی، آلفونسو کوارون برای فیلم جاذبه، الکساندر پین برای نبراسکا، استیو مک‌کوئین برای 12 سال بردگی و مارتین اسکورسیزی برای گرگ وال استریت دیده می شود. در بخش فیلم‌های خارجی نیز فیلم ایتالیایی زیبایی بزرگ پس از دریافت جایزه در گلدن گلوب این بار برای کسب اسکار با فیلم‌های شکار از دانمارک، عمر از فلسطین، تصویر گم شده از کامبوج و سقوط حلقه شکسته از بلژیک رقابت می‌کند. مراسم اسکار قرار است روز دوم ماه مارس حدود 1.5 ماه دیگر در سالن دالبی در هالیوود لس آنجلس برگزار شود.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسن نیاز رادیو فردا این بار به ملاقات خسرو کردپور روزنامه‌نگار می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 در مهاباد بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات این شهرستان برای تکمیل بازجویی‌ها به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه انتقال یافت. خسرو کردپور به مدت 7 سال مدیریت وبسایت خبری را بر عهده داشت که اخبار و تحولات مربوط به منطقه کردستان و دیگر شهرهای کردنشین منطقه غرب و شمال غرب ایران را پوشش می‌داد. 2 روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار، برادر او مسعود کردپور که برای پیگیری وضعیتش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این روزنامه‌نگار کردزبان در 1.5 ماه اول بازداشت در سلول‌های انفرادی محبوس بود و هیچ بازجویی از او صورت نگرفت. خسرو کردپور که علاوه بر فعالیت روزنامه‌نگاری از فعالان حقوق بشری کردستان نیز به شمار می‌رود، در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت پرونده دلیل بازداشت و ادامه بازداشت خود اعتصاب قضا کرد. پرونده او و برادرش مسعود کردپور پس از 150 روز بلا تکلیفی و حبس آنها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. این 2 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کردند. وکلای آقای کردپور که نتوانسته بودند محتویات پرونده او را مطالعه کنند، در نخستین جلسه برگزاری دادگاه صلاحیت دادگاه را زیر سوال بردند و رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه مطبوعات عنوان کردند. اما قاضی این استدلال آنها را نپذیرفت و روند رسیدگی به اتهامات خسرو کردپور و برادرش مسعود کردپور ادامه یافت. در نخستین جلسه دادگاه برادران کردپور با دستبند و پابند به دادگاه آورده شدند. به گزارش وبسایت خبری ماکریان، اتهامات خسرو کردپور محاربه و بغی، افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب عنوان شده است. خسرو کردپور در دفاع از خود در برابر اتهامات وارده بر صحت اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایت که مدیریت آن را بر عهده داشته تاکید کرده و گفت در 7 سال فعالیت این وبسایت خبری هیچ کدام از اخبار و گزارش‌های این وبسایت تکذیب نشده است. این روزنامه‌نگار اهل مهاباد در نهایت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس حکم دادگاه باید 5 سال آن را در زندان شهر تبریز دور از محل سکونت خانواده‌اش بگذراند. آقای کردپور همچنین به نفی بلد به مدت 2 سال به شهرستان کرمان نیز محکوم شده است. خسرو کردپور از تیر ماه سال 92 که برای انجام روند دادرسی به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده در این زندان به سر می‌برد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12 فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.